به نام خدا، علیرضا شعبان علی هستم با قسمتی دیگر از موج فرهنگ، استودیو صداهای همراه. این داستان خیانت ها به قلم آذر درویشیان چوکاندو. کنار دیوار راهروی رفت آمد در حال تماشای زوجهای جوان و زوجهای میانسال و تک و توک زوجهای پیشکسوت که آهسته و گاهی با صدای بلندتر طوری که به گوش می‌رسید در حال بحث کردن بودند ایستاده بودند. در نگاه‌هایشان غم بزرگی نهفته بود که بعضی سعی در پنهان کردنش با ابزار غرور و بعضی ناتوان در مهار و پنهان کردنش بودند. صحبت‌های همه آنها بوی قدرت و حرف خود به کرسی را می‌داد و هیچ کدام حاضر به کوتاه آمدن نبودند و سفت و سخت روی مواضع خود ایستاده بودند. بیشتر مواقع به عنوان یک وکیل مدافع با درآمد بسیار خوب از این شغل منزجر و به دنبال راهی برای تغییر شغل می‌گردم. اینکه مدام با شکست‌ها، جدایی‌ها، خیانت‌ها، تنفرها روبرو می‌شدم، احساس خستگی مفرطی داشتم. من موفق هستم، اما این موفقیت به چه قیمت؟ وکیل مدافع موفقی که موفق می شود جدایی را ثبت کند، زندگی مشترکی را به اتمام برساند، حقی را بستاند که شاید گاهی حق نیست. البته مزیت هایی هم به جز درآمد خوبش دارد، اینکه با آدم های تازه‌ای با داستان ها و ماجراهای تازه تری آشنا می شوی و تجربه جدیدی به دست می آوری. این دنیا چقدر قصه دارد، قصه هایی که با شنیدنش گاهی به فکر می روی، گاهی بغض می کنی، گاهی درس می گیری، گاهی شاکر پروردگاری به دلیل داشته هایت از نداشته های آدم هایی که می بینی، گاهی مبهوتی و سؤالی بی جواب در مقابلشم. شناور در افکارم سیگاری آتش زده و به سمت پنجره روبه حیات دادگستری رفته و دود سیگار را با تماشای مردمانی آواره و سرگردان محیط بیرون ساختمان از اعماق وجودم خارج می کردم. از میان آدم های حیات دادگستری زوجی بیشتر از دیگران نظرم را جلب کرد و به حرکات آنها با دقت نگاه می کردم. می دیدم مردی جوان ایستاده در مقابل زنی جوان که بر روی صندلی نشسته بود. با انگشت اشاره با زن خشونت‌آمیز سخن می گفت و او دست به سینه و بی‌اعتنا به رفتار مرد، نگاهش را از صورت مرد گرفته و چون من مردمان در حال رفت و آمد را نظاره می کرد. بی‌اعتنایی زن مرد را خشمگین‌تر می کرد. کارم در دادگستری تمام شد. پرونده زیر بغل، از پله‌ها به سمت بیرون ساختمان راهی شدم. در میان راه همان مرد جوان با صورتی رنگ پریده و عصبی در جهت مخالف من شتاب زده از کنارم گذشت. بعد از این همه سال کار در چنین محیط و فضایی، هنوز هم وقتی از این مکان خارج می شوم حس می کنم بعد از ساعتها زیر آب بدون اکسیژن ماندن روی آب آمده و هوا را نفس می کشم. پرونده ها را بر روی صندلی پشت ماشین پرتاب کرده و آزادانه پشت رول نشستم. قبل از حرکت سیگاری آتش زده موزیک را روشن کردم و پیش به سوی آرامش روانه شدم. وارد دفترم که شدم، تلفن همراهم شروع به زنگ خوردن کرد. صدای مرد جوانی که با رعایت ادب در صحبت کردن، سعی می‌کرد عصبی بودنش را بپوشاند. چون لباس تنگی بود که هرچه سعی می‌کنی شکم بزرگت و چربی‌هایت را پنهان کند، ولی باز هم از جای دیگر لباس بیرون می‌زند. آدرس دفتر را به مرد جوان جهت مراجعه به عنوان موکل داده و به اصرار وی روز و ساعت قرار ملاقاتمان در بعد از ظهر همان روز تماس مقرر شد. آقای جوان با تأخیر یک ساعته به دفترم مراجعه کرد و این نشانه بی انضباطی و عدم پایبندی فرد به تعهدهایش بود. مرد به نظرم بسیار آشنا آمد. به تازگی او را دیده بودم. در حین خوشوبش کردن و تعارف قهوه به او، مدام در افکارم به دنبال نشانه ای از آشناییم با او بودم. گفتگوی من در زمینه علت مراجعه ایشان آغاز شد. او طبق معمول همچون موکلین دیگر مشکل خانوادگی داشت. وقتی از علت مشکل شروع به صحبت کرد، به حدی از همسر عصبانی بود که انگشت اشاره را حتی در عدم حضور او ولی خطاب به او به کار برد. مرد را شناختم. این انگشت اشاره هنگام صحبت کردن را در حیات دادگستری از پشت پنجره دیده بودم. این صورت عصبانی را در راه پله دادگستری در حین گذشتن از کنارم دیده بودم. صحبت‌های مرد راجع به همسر سرکشش که از پایبندی به تعهد زندگی زناشویی فراری است با تصویر زنی بی‌اعتنا در حیات دادگستری بی ربط نبود و صحت صحبت‌های مرد را تایید می‌کرد. بعد از حرف‌هایی که راجع به همسر مرد از او شنیدم، جمله آخر او مرا به فکر فرو برد که یک مرد چقدر می‌تواند به همسر و زندگی مشترک با او وفادار و علاقه‌مند باشد که با تمام این شرایط خواستار ادامه زندگی با اوست و نمی‌خواهد از او جدا شود. شاید باورش برایم کمی سخت بود. یک مرد بغض خود را رها کند و چون کودکی بی اختیار اشک بریزد. این همان مرد عصبی بود که به نشانه تهدید انگشت اشاره اش را در حین صحبت طوری تکان می‌داد که مخاطب را محکوم کند. چقدر کودکانه می‌گریست. پرداخت دو برابر قیمت دستمزد من از سوی مرد، من را بی اختیار متوجه ساعت مچی گران قیمت او، کفش چرمی مرغوبش و آخرین مدل گوشی تلفن روز وی کرد. طبق تجربه‌ام، سلامت جسمی مرد را اطمینان داشتم. او فرد سالم از لحاظ جسمی و اخلاقی به نظر می آمد. مردی با موقعیت مالی و اجتماعی خوب و وفادار که شاید هر زنی آرزوی داشتنش را دارد. سؤالی که ذهنم را کمی درگیر کرده بود این بود که چه چیزی یا بهتر است بگویم چه کسی میتواند برای همسر این مرد قابل توجه تر و جذاب تر باشد که او این موقعیت را رها کرده و سعی در جدایی دارد. مرد حتی برای رضایت زن و بازگشتش به زندگی با او از پرداخت تمام و کمال حق و حقوق زن گفت. بعد از مدت‌ها مواجه شدن با آدمی که غرور را رها کرده و برای حفظ زندگیش تلاش می‌کند، من را برخلاف پرونده‌های دیگر مشتاق پذیرش وکالت این مرد کرد. برای مرحله اول از پیگیری پرونده او، باید با همسرش ملاقاتی می‌داشتم. با همسر مرد تماس گرفتم. زنی جوان با صدای آرام و عدم اعتماد به نفس. با معرفی خود از ادامه مکالمه امتناع کرده و بدون خداحافظی گوشی تلفن را قطع کرد. بوی خیانت می شنیدم. عوامل قوی تری از این مرد، این زندگی، این شرایط و موقعیت زن را مجاب به ترک مرد کرده بود. کنجکاوی برای حل این مسئله یا حتی فقط روشن شدن دلیل زن من را تحریک می کرد. به هر طریقی قرار ملاقات را با زن در دفترم گذاشته و او بیمیل و ناتوان در برابر اصرارم پذیرفت که مذاکره کند. زنی آرام، بی اعتماد به نفس، حساس و پررنگتر از همه خسته به نظر می آمد و بی اعتنایی او حتی در حضورش در دفتر من در آن سوی میزم در چهره و رفتار او موج می زد. با دیدن این حالت زن ترجیح دادم بدون حاشیه و مقدمه موضوع مذاکره را بیان کنم. زن بعد از دقایقی سکوت در جواب سوالم سوالی کرد.
اینجا میشه سیگار کشید؟
کمی جا خوردم و گفتم بله راحت باشید. سیگارش را آتش زد. کام اول را با اعماق وجودش گرفته و با نهایت قدرت دودش را در فضای دفترم رها کرد. با این حالت غمگینی و محزون بودنش را به نمایش گذاشت. سیگار را در جا سیگاری له کرده و برای گفتن ناگفته هایش آماده شد. حرف های زن تمام شد و او بدون خداحافظی دفتر را ترک کرد. کشوی میزم را بیرون کشیده و دفتر خاطراتم را بیرون آورده و شروع به نوشتن کردم. گاهی خیانت فقط با وجود همسر داشتن معشوقه ای نیست. گاهی خیانت فقط در شراکت از سوی طرفین نیست. گاهی خیانت فقط افشای رازی نیست. گاهی خیانت فقط فروختن شریک جرم از طریق مجرم نیست. گاهی خیانت فقط نارو زدن در رفاقت نیست. گاهی اینها فقط خیانت نیست. بوی خیانت می شنیدم. درست می شنیدم. گاهی خیانت می تواند به زنی باشد که در تجرد زنی ماجراجو بوده که با دوستانش برای کشف دنیا سفر می کرده. زنی که به دل طبیعت میزده و برای فتح قله‌ای هر چند کوچک چون کودکی زغزده هیجان داشته، زنی که برای یافتن شگفتی‌ها سر از پا نمی‌شناخته و زنی که آزادی را در کشف ناشناخته‌ها می‌دیده را به هر طریقی برای ازدواج با خود راضی کنی و به او اطمینان بدهی که او را همان طور با همان شیوه زندگی پذیرفته‌ای و در این نوع روش زندگی او را همراهی خواهی کرد و بعد از ازدواج او را چون پرنده‌ای بال و پر بچینی. این یعنی خیانت. شاید روش زندگی زن چندان با زندگی مشترک مغایرت نداشته باشد، اما مرد او را به همین شکل پذیرفته بود و حال چیدن بال و پر زن از سوی مرد و زیر قول زدنش یعنی خیانت. تبدیل یک زن قوی و ماجراجو به یک زن خسته و ضعیف در زندگی با این مرد یعنی خیانت. پیروز و سربلند باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
کاش کی میشد تو آینه چشمات، تو آتیش گرم نگاهات، شعله عشق رو ببینم. کاش کی میشد، کاش کی میشد از عمق سکوتت با تمامی وجودت داد بزنی عاشق ترینم. صدا بودی تو عشق، بیریا بودی تو دشت تنهایی من، مثل آبو رما بودی. کاش کی هم صدا بودی، کاش که زر